ساعت 6 صبح به وقت تهران. سلام و صبح بخیر به شما شنونده گرامی. اینجا رادیو فرداست. من مهتاب وحیدیراد هستم با مشروع خبرهای این ساعت. کانادا خواستار حفظ تحریم‌های ایران شد. باراک اوباما در دیدار با بنیامین نتانیاهو گفت آمریکا با چشمان باز وارد مذاکره با ایران شده است. محمد خاتمی میگوید اگر با جریان‌های تخریبی برخورد نشود به ترور منجر می‌شود. وزیر خارجه کانادا روز دوشنبه در سخنانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد خواستار حفظ تحریم‌های ایران شد و گفت تا زمانی که ایران با اقداماتی ملموس نشان ندهد که در برنامه هسته‌ای‌اش تغییر داده است، تحریم‌ها نباید لغو شود. جان برد افزود هیچ چیزی برای کانادا خوشایندتر از تغییر واقعی در جاه‌طلبی‌های هسته‌ای ایران، تغییر در عملکرد به گفته او وحشتناک حقوق بشری ایران و پایان دادن به حمایتش از تروریسم نیست، اما اکنون زمان آن است که جامعه بین المللی تحریم‌های شدیدتر را برای وادار کردن ایران به انتخاب مسیری متفاوت در برنامه هسته‌ای‌اش حفظ کند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا پس از گفتگو با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه در واشنگتن گفت آمریکا با چشمان باز وارد مذاکره هسته‌ای با ایران شده است و در این باره از نزدیک با اسرائیل مشورت خواهد کرد. رئیس جمهوری آمریکا افزود او و نخست وزیر اسرائیل در مورد حیاتی بودن بازداشتن ایران از دست یافتن به سلاح هسته‌ای اتفاق نظر دارند و او هیچ گزینه‌ای از جمله اقدام نظامی علیه ایران را برای رسیدن به این هدف رد نمی کند. اوباما گفت تنها حرف و سخن از جانب ایران کافی نیست و جمهوری اسلامی باید با اقداماتش اعتماد جامعه بین المللی را جلب کند. محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران با اشاره به پرتاب کفش به سوی خودروی حسن روحانی هنگام بازگشت او از نیویورک گفته است اگر با جریان‌های تخریبی برخورد نشود منجر به ترور خواهد شد. به گزارش سایت باران، آقای خاتمی در دیدار با شماری از سربازان کهنه‌کار و خانواده‌های کشته شدگان جنگ ایران و عراق ماهیت جریاناتی را که به گفته او تسلیم رأی مردم نمی‌شوند خطرناک دانسته است. محمد خاتمی افزوده که فضای باز، نقد و آزادی کانونی از جمله نتایج شعارها و کارهای حسن روحانی است، اما نقد با تخریب متفاوت است. سرلشکر محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران گفتگوی تلفنی حسن روحانی و باراک اوباما را اشتباه تاکتیکی توصیف کرد و گفت این مکالمه تلفنی باید به بعد از اقدامات عملی آمریکا موکول می‌شد. این نخستین انتقاد علنی یک مقام رسمی بلندپایه جمهوری اسلامی از نتایج سفر روحانی به نیویورک است. فرمانده سپاه در گفتگو با خبرگزاری تسنیم گفت رئیس جمهور بهتر بود همانطور که برای ملاقات حضوری با اوباما وقت نداد از پذیرش مکالمه تلفنی نیز خودداری می‌کرد و آن را به بعد از راستی آزمایی در رفتار عملی دولت آمریکا موکول می‌کرد. و خبرگزاری رویترز گزارش داده است که 4 مشتری عمده نفت ایران یعنی هند، چین، ژاپن و کره جنوبی از ژانویه سال 2013 تا پایان ماه گذشته واردات نفت خود را از ایران تا 16% کاهش دادند. خبرگزاری رویترز بر اساس گزارش‌های گمرکی و کشتیرانی می‌گوید این 4 کشور در این مدت مجموعاً به طور متوسط روزانه 927860 بشکه نفت از ایران وارد کردند. شنوندگان عزیز، به پایان مشروع خبرهای این ساعت می‌رسیم، اما در ادامه ازتون دعوت میکنم همچنان شنونده رادیو فردا بمانید و بشنوید مجله هفتگی نمای دور نمای نزدیک رو که کاریست از همکارم مهرداد قاسمفر.
نمای دور نمای نزدیک.
در برنامه نمای دور نمای نزدیک با من مهرداد قاسمفر همراه هستید. مثل هر هفته مرور می‌کنیم بر چند خبر حوزه فرهنگ و سپس مهمان ویژه این برنامه با ما خواهد بود. بررسی و نقد نشان شناختی آثار صادق چوبک روز چهارشنبه 17 مهر ماه در تالار ناصری خانه هنرمندان در تهران برگزار میشه. در این نشست فرزان سجودی درباره رمان و فیلم تنگسیر سخن خواهد گفت، لیلا صادقی درباره رمان سنگ صبور و دکتر حمیدرضا شاعری درباره برخی داستانهای کوتاه چوبک. دوشنبه 8 مهر ماه روز مولانا نامگذاری شده و تنها برنامه برای بزرگداشت این شاعر نامدار ایرانی در تهران نشستی است که ساعت 17 در محل بنیاد شمس تبریزی در خیابان اقدسیه و با سخنرانی چهره‌های فرهنگی چون محمدعلی موحد، مهدی محبتی، عباس کیارستمی برگزار شده. هفته یه گذشته سرپرست گروه مؤلفان کتاب‌های درسی ادبیات در گفتگوی خبری به دلایل حذف بخش مهمی از ادبیات معاصر در کتاب‌های درسی پرداخت و گفت که خط قرمزهایی وجود داره که آثار برخی از نویسنده‌ها و شاعران معاصر رو نمیتوان به کتاب‌های درسی راه داد، چرا که به گفته او برای دانش آموزان زیان فراوانی خواهد داشت. سرپرست گروه مؤلفان کتاب‌های درسی به طور مشخص از احمد شاملو و صادق چوبک نام برد و آثار اونها رو فاقد ارزش آموزشی و یا بدآموز خوند. سرپرست گروه مؤلفان کتاب‌های درسی ادبیات گفت که او و گروه زیر نظرش به همین منظور به 30 کشور دنیا سفر کردند و دیدن که اونها هم محدودیت‌های خاص خودشون رو دارن. به همین منظور از سعید پیوندی، استاد جامعه شناسی در فرانسه و پژوهشگر نظام آموزشی و سیستم تعلیم و تربیت دعوت کردم تا مسئله ادبیات معاصر در کتاب‌های درسی ایران و سایر کشورهای جهان رو امروز در این برنامه بررسی بکنیم. خب خیلی خوش آمدین آقای پیوندی به برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته. قبل از اینکه برسیم به بحث حضور ادبیات معاصر در کتاب‌های درسی داخل ایران، نگاهی بکنیم به آنچه که در واقع کشورهای توسعه یافته، کشورهای دیگر جهان داره اتفاق میفته. ادبیات جدید معمولاً می‌دونیم که یک جور به اصطلاح ساختار شکنی نسبت به معیارهای ادبیات کلاسیک رو در خودش داره. رویکرد کشورهای امروز دنیا به این نوع ادبیات چقدر محافظه‌کارانه است و چقدر با روی باز نظام آموزشی و کتاب‌های درسیشون با ادبیات معاصرشون برخورد می‌کنه با توجه به تجربه‌ای که شما دارین؟
در بسیاری از نظام‌های آموزشی در کشورهای پیشرفته از 40-50 سال پیش در حقیقت خیلی از تحقیقات میدونی نشون داده که ما برای اینکه نسل جوان رو بیشتر آشنا بکنیم با میراث ادبی کشور و با تمام گرایش‌های ادبی که در یک کشور وجود داره، این کتاب‌های درسی باید یه توجه ویژه‌ای بکنن به آثار معاصر، نویسندگان معاصر و همینطور در واقع ادبیاتی که بیشتر ذهنیت و فرهنگ امروزی رو نمایندگی میکنه، بدون اینکه این به معنای کنار گذاشتن ادبیات کلاسیک این کشورها باشه.
خب معیار این کشورها و نظام‌های آموزشی برای راه دادن آثار ادبی جدید و مدرنشون در واقع به کتاب‌های درسی و به نظام آموزشیشون چی هست؟
اگه نگاه بکنیم مثلا به یک کشوری مثل فرانسه و به کتاب‌های درسی فرانسه به عنوان نمونه، در حقیقت تمام گرایش‌های ادبی مهمی که در این کشور وجود دارن و در دنیای آکادمیک و دانشگاهی به رسمیت شناخته شدن و اینا یا حضور مهمی در جامعه دارن، در افکار عمومی دارن، همه بخش‌های این ادبیات با تنوعش در کتاب‌های درسی حاضر هستن و هیچ نوع تبعیض در مورد ادبیات صورت نمی‌گیره. اون ارزش ادبی اثرشون هست که معیار اصلی برای انتخاب هست.
برگردیم به ایران. همینطور که در مقدمه این گفتگو هم گفتم، سرپرست گروه تألیف کتاب‌های درسی ادبیات ایران معتقده که امکان آوردن آثار چهره‌ای مثل احمد شاملو یا صادق چوبک در کتاب‌های درسی وجود نداره. ایشون علتش رو بدآموزی میدونه. آقای پیوندی، چقدر این استدلال بدآموزی با معیارهای آموزشی مدرن پذیرفتنیه با توجه به اینکه ایشون داره در مورد آثاری مثل شاملو یا چوبک صحبت میکنه؟
در حقیقت ما اگر به کل کتاب‌های درسی ایران نگاه کنیم میتونیم بگیم که این کتاب‌ها در اساس کتاب‌های بسیار محافظه‌کاری هستند که سعی می‌کنند اون چیزی که از نظر نویسندگان این کتاب‌ها یا متولیان کتاب‌های درسی و نظام آموزشی ایران درست تشخیص داده میشه یا مخالف عقاید اونها نیست یا در جهت متفاوتی با مجموعه حکومت و فرهنگ حکومت حرکت نمی‌کنه، فقط از این نوع ادبیات استفاده بشه. برای همین هم یه بخش مهمی از ادبیات معاصر ایران در عمل در حقیقت کنار گذاشته میشه یا بسیار منزوی میشه در کتاب‌های درسی.
حالا جدای از این، آیا واقعا آوردن این آثار در کتاب درسی به معنای تایید و تشویق دانش آموز به رجوع به آثار این نویسنده است یا معیارش آشنا کردن دانش آموز به مباحث مطرح شده توی اونچه که در ادبیات معاصرش میگذره؟
در حقیقت از زمانی که یک اثر ادبی دارای ارزش ادبی شناخته شده ای از طرف دنیای آکادمیک و دنیای آموزشی هست، این اثر ارزش اینا داره که در نظام آموزشی مورد بحث قرار بگیره. حتی اگر خیلی از مطالب اینا از نظر کتاب‌های درسی قابل انتقاد باشه، این موضوع بحث کتاب‌های درسی و موضوع بحث کلاس‌های درسی میتونن باشن. من فکر می‌کنم که اون چیزی که در واقع معیار نیست در وهله اول در کتاب‌های درسی و جای تأسف همین ارزش ادبی آثاری است که در حقیقت به خاطر شخصیت نویسندهش یا مطالبی که درش مطرح میشه کنار گذاشته میشه و حذف میشه و در حقیقت دانش آموزان ما محروم میشن از آشنا شدن با این ادبیات. و وقتی هم که نگاه میکنیم به واقعیت های جامعه ایران و میگیم جوانای ما خیلی کم کتاب میخونن یا کتابخونی در ایران وجود نداره، خب باید نگاه بکنیم ببینیم نظام آموزشی چجوری این بچه ها رو آماده کرده برای اینکه برن به سراغ کتاب و به کتابخونی. و وقتی اونا احتمالاً با اون چیزی که میتونه برای ما رو در علاقشون باشه در نظام آموزشی آشنا نمیشن، در جای دیگه‌ای هم خیلی شانس کمی وجود داره برای اینکه اینها کتاب خون بشن. و متاسفانه این واقعه در ایران وجود داره و ما هر روزم به طور شدیدتر باهاش سر و کار داریم.
خب میدونیم که بجز حالا شاملو و چوبک که سرپرست گروه تألیف کتابای درسی ادبیات ایران میگه که راهی ندارن، تقریبا همه آثار ادبیات معاصر ایران از کتابای درسی ایران هستند اساسا، چه در شعر چه در داستان نویسی. مثلا شما کجا اثری از گلشیر رو پیدا میکنید یا مثلا اثری از فروغ فرخزاد رو و نمونه های اینها رو، علتش چیه؟ آیا دلایل سیاسی به نظر شما داره یا واقعا دلایل صرفا آموزشی و همونی که ایشون گفته؟
به نظر من تنها دلیلی که توجیه میکنه این نوع رفتارا که همونجوری که شما به درستی اشاره کردید شامل یک یا دو نویسنده نمیشه و شامل تعداد زیادی از نویسندگان و شاعران معاصر میشه، در واقع تنگ نظریهای ایدئولوژیک و نگاه گزینشی هست نسبت به دنیای ادبی ایران. و برای همین هم ما در کنار نبودن این آثار پرارزش ادبی در کتاب‌های درسی میتونیم همزمان شاهد این باشیم که اشعار یا نوشته‌های ادبی بسیار کم‌مایه و سطحی در کتاب‌های درسی نمیشه که حتی گاهی از نظر حتی آموختن ادبیات هم به نوعی در واقع مضر هستن. زمانی که مثلا یک شعر از آقای حداد عادل مثلا دیده میشه، در حالی که فروغ فرخزاد که یکی از پرفروش‌ترین شاعران و محبوب‌ترین شاعران ایران در میان جوان‌هاست هیچ جایی در کتاب‌های درسی پیدا نمی‌کنه، یا مثلا کسی مثل شاملو یا نادرپور یا بقیه شاعران دیگه‌ای که در ایران هستن. اینها نشون میده که در حقیقت تنها معیار برای چنین حذف‌هایی، برای چنین برخورد گزینشی، برای تحمیل چنین محدودیت‌هایی به کتاب‌های درسی چارچوب‌های در واقع فکری سیاسی است و ترس از این که دانش آموز از طریق آشنا شدن با فضای ادبی به معنای باز اون در همه گرایشاش به نوعی دور بشه از فضای فرهنگ رسمی، و این ترسه که اونا رو به اینجا میکشونه که در حقیقت دست به سانسور بزنن یا به کلی این ادبیات نادیده بگیرن و منزوی کنن.
آیا واقعا نیاوردن این آثار تونسته که این نامها و آثار این نویسنده و شاعرای معاصر رو از ذهن جامعه حذف بکنه و در عوض نامها و آثاری که به کتابای درسی راه پیدا کردن رو واقعا بتونه ترویج بکنه؟
اگر برگردیم به واقعیت‌های بازار کتاب در ایران و جایگاهی که نویسندگان و شاعران امروز دارن، میتونیم بگیم که در حقیقت 30 چند سال تلاش نظام آموزشی ایران برای کمرنگ کردن یه دست شاعران و نویسندگان و در مقابل اونها بزرگ کردن کسان دیگر نتیجه چندانی نداده. چهره های اصلی که در کتاب های درسی مطرح میشن، حتی گاهی چهره هایی که در ارتباط با حکومت هم نیستن، مثلا کسی مثل پروین اعتصامی، ولی اینا هیچ محبوبیتی در بین نسل جوان پیدا نمی کنن و این نویسندگان و شاعران غایب در کتاب های درسی هستن که بیشتر به چهره های محبوب ادبی جوان ها تبدیل میشن و این خیلی مسئله آموزنده است. Thank you.
آنچه که شنیدید گفتگوی من مهرداد قاسم‌فر بود با سعید پیوندی، استاد جامعه شناسی و پژوهشگر نظام‌های آموزشی در پاریس. سپاس که با من همراه بودید. این برنامه رو همینجا به پایان میبرم. تا هفته بعد.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
من کبیرم توی بارون، تو گریزی از زندون، با تو به عشق دل محکومه، واسه میمیره دل آرومه. گم شده دلم یه خاک راه تو، جاشو میدونم میام تا نگاه تو. من اسیرتم مگه تو یه زندونی، بی تو میمیرم خودت اینو میدونی. بی تو قلبم انگار مرده، مهر تنهایی رو دل خورده. شهر عشق غرق نوره، شادی نزدیک غم چه دوره. دل چه دوره، گم شده دلم توی خاک راه تو، جاشو میدونم میام تا نگاه تو. من اسیرتم مگه تو یه زندونی، بی تو میمیرم خودت اینو میدونی. تو شرابی مثل رویا تو خوابی، تو یه اوجی من یه دره، تو یه دنیا من ذره. گم شده دلم یه خاک راه تو، جاشو میدونم میام تا نگاه تو. من اسیرتم اگه تو یه زندونی، بی تو میمیرم خودت اینو میدونی. توی خاک راه تو، جاشو میدونم میام تا نگاه تو. من اسیرتم مگه تو یه زندونی، بی تو میمیرم خودت اینو میدونی.
صبحانه با خبر، برنامه صبحگاهی رادیو فردا در کنار سفره‌های صبحانه شما. آخرین اخبار سیاسی و اجتماعی همراه با تازه‌های هنر، ورزش، مطبوعات و البته موسیقی. 7 تا 8:30 صبح به وقت تهران، صبحانه با خبر، فقط در رادیو فردا. ترانه های برتر رادیو فردا. ترانه شماره
شنونده ترانه شماره 1 از مجموعه ترانه های برتر مهر ماه رادیو فردا بودید. تلخ نام این ترانه است، کاری از گروه بی بند. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه برتر مهر ماه رادیو فردا، شماره این ترانه را از طریق ایمیل اسمس و یا پیام تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
از کارگران درباره کارگران کارنامه دوشنبه ها در مجله شامگاهی.
Thank you. رادیو فرداست که همراه شماست.
عشق من برای داشتنه، عشق درد سر دارم دیوونم، جوری که بی تو واسه خودم خطر دارم. فکر نزن اگه چشماتو از من بگیری میمیرم، دور بشی جای تو از خودم انتقام میگیرم. چه چشمای منی برای این که به جز من دیگه عشقی رو ندیدی، با لبخندت داری تقدیر منو به نفع هر دومون تغییر. چشمای منی هر چی که دیدم فقط تو رو به یاد من میاره، زمیر ناخودآگاهم به جز تو واسه من نقص دیگه
موسیقی سپید و سیاه در تازه ترین تور خارجی خود راهی سه کشور اروپایی می شود. این گروه موسیقی سنتی تور جدید خود را در 26 مهر ماه امسال از شهر استکهلم پایتخت سوئد آغاز می کند و 4 آبان ماه در برلین به پایان می رساند. اعضای این گروه در تور تازه خود در 3 شهر سوئد، 1 شهر سوئیس و 2 شهر آلمان برنامه اجرا می کند. این کنسرت ها به خوانندگی وحید تاج برگزار می شود و 7 نوازنده سازهای موسیقی سنتی ایران او را همراهی می کند. گروه موسیقی سفید و سیاه همچنین اواخر شهریور ماه امسال برای یک شب در تالار وحدت تهران به روی صحنه رفت.
تازه ترین ها را از رادیو فردا بشنوید.
باید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.
ترانه های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 3.
میبینم نیستی پیشم، بالشم رو میگیرم زیر مشتم، یه روز بهت میگفتم عاشقتم، یه روز میبینی گرفتم تو رو پشتم، سیسای دنبالت میدارم، سایه ای که بوده بازم بهتم، سمینه که من این همه شب از هم خوشو ببینم، بازم شب برم خودتو میذاری روی لبها، اما تو دستت برق خنجره، این قمار قانون شب اینه، اون که دل داره بازی رو نمیبره. تو فرار از شهر و قربانه ما، سیگار نسمان توی بار مورد های که پره هر که سرد توه، یه کابوس بد که مال منه، میخوام بگیرم تو رو تو آقوش، سایه یه دیده که با سر میزنه، دست از سرچی که هست و نیست، آروم میچسبیدیم به هم دیگه، ترس مرد با رویای خیلی، عشق زنه تو دروغ میگه. تو اون قصه که آخرش بده، اول قصمون گریه یه من، آخر قصمون بخمون تره.
شنونده ی ترانه شماره 3 از مجموعه ترانه های برتر مهر ماه رادیو فردا بودید. بیمیلی نام این ترانه است، کاری از امیر عظیمی. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه برتر مهر ماه رادیو فردا، شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس و یا پیام تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
شدم غرق توی زندگی ساده، با یه قلب خالی از تو که تنهاییش زیاده، شدم حبس میون خاطرات با تو، همیشه گی نشدی اما همیشه یادم نگاتو، خودت نشونم دادی مسیر آرزوها رو، حالا آرزو میکنم همون روزا رو،
خوشبختی رو می‌سازم. هر روزی که میشه دیروز دلتنگ تر میشم و باز غرق میشم تو خیال و خواب. هر بار که میزنه بارون میبندم چترم و به یادت خیس میشم از قطره های آب. امید دارم یه روز میرسه که یه جایی بالاخره باز چش تو چشام میندازم.
بر روی خط فردا،
جناب آقای روحانی، شجاعت و قدرت شما ستودنیست. ما ملت ایران به خود میبالیم که رئیس جمهوری چون شما را داریم. پس سفارتخانه آمریکا در تهران را باز کنید.
تبریک میگم با آقای روحانی، کار خیلی بزرگی کرده برای ملت و اونایی هم که لنگ کفش انداختن به آقای روحانی، اونا خوبی ملت نمیخوان، میخوان ملت در فشار باشه و آقای روحانی و ما همه حمایت میکنیم.
از آقای روحانی متشکرم به خاطر این بزرگواری که نمودن و از آقای خامنه‌ای رهبر عزیزمون که اجازه دادن که ملت ایران بتونن بعد این با آسودگی، خیال و امید بیشتری در کشور زندگی بکنن.
صدای شما صدای فرداست.
سپردم بر سرت آتش بیار تازه‌های جهان دانش.
فرهنگ و هنر سلامت را حفظ می‌کند. تحقیقات جدید در اسکاتلند نشان می‌دهد رقصیدن، تماشای تئاتر و مطالعه در بعضی موارد سلامت را بهبود می‌بخشد. محققان با مقایسه داده‌های آماری فعالیت‌های فرهنگی و وضع سلامتی افراد دریافتند که در کنار عواملی مانند وضعیت مالی و اجتماعی، تأثیر هنر و فرهنگ در سلامت قابل چشم‌پوشی نیست. این مقایسه نشان داده کسانی که در یک سال در یک رویداد فرهنگی حضور داشتند، در خلق یک اثر هنری شرکت کردند و یا یک بار در سال به موزه یا کتابخانه رفتند، بین 20-40% از سلامتی بهتری برخوردارند. همینطور کسانی که اهل مطالعه هستند، بیش از 30% سالمترند و تأثیر رقص بر سلامتی بیش از 60% برآورد شده است. این تحقیق باعث شده که سیاستمداران اسکاتلندی مردم را به فعالیت فرهنگی و ترویج مطالعه و موسیقی در خانواده به خصوص برای کودکان تشویق کنند.
از جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
هر بار توی قصرهای بینامون نشون اون معصومیت رفت از دست و تموم شد. یه شب خاطر انگیز، یه شب نرم و غم انگیز. این آدم که با من روی نیمکت میشینه یه تن سرد و غریب است، دیگه عاشق من نیست. تصویر خودت رو وقتی با اون موجه هات داشتی سیاه میکردی، دلم ریخ مثل دیوار، اما قلبم هنوز مال تو بود. حال وقتی که شکستم مثل آینه تو چشمات خیانت موجه، تنها راه تو بوده، حال این راه فرار تو بود. معصومیت رفت از دست و تموم شد. یه شب خاطر انگیز، یه شب نرم و غم انگیز. این آدم که با من روی نیمکت میشینه یه تن سرد و غریب است، دیگه عاشق من نیست.